أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان رسیدیم به قسمت 15 از روایت وجود مقدس امام علی بن موسی رضا صلوات الله و سلامه علیه که به نظر میرسه که ما باید یکی از این دوتا کار رو انجام بدیم، یا جلسات را ادامه دهیم تا این روایت تمام بشه و احتمالاً از 40 بگذره، و یا اینکه تا هر جا که شد پیش بریم بعد دیگه بقیهش بمانه هر زمان دیگری که فرصت شد. بالاخره باید یکی از این دوتا رو بعدن انتخاب کن. به هر حال الان قسمت 15 این روایتی. من تعابیر 4 این قسمت رو میخوانم، بعد عرض میکنم که در واقع چه توضیحی برش میافزایه. وجود مقدس امام رضا علیه السلام فرمودند و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. نکته 14 حضرت راجب ماه مبارک رمضان و روزه صحبت کردن. نکته 15 راجب حج، تعبیرشون اینه و حج البیت حج خانه خدا من استطاع الیه سبیلا، هر که بدان راه یابد واجب است که مشرف بشه. و سبیل و زادون و راحله، این که گفتیم هر که راه یابد منظور اینه که توشه و مرکب داشته باشه. حالا جزئیات بحث احکامیشو الان کاری نداریم، چه بسا منظور این است که اشاره به همین بحث داشته باشه که چه کسانی مستطیع میشن برای سفر. ولا یجوز الحج الا متمتعن ولا یجوز الافراد والقران الذی تعمله العامه. حضرت میفرمان که کسانی که از دوردست برای حج مشرف میشن اینا فقط باید به نیت حج تمتع برن و حج قران و افراد که تو بحثای فقهی هست و سنی ها انجام میدن جایز نیست. پس فعلا میدونیم که الان حج انواعی داره، بعضی از انواعش برای برخی جایز است، برای برخی جایز نیست. اینجا حضرت اشاره کردن که حج قران و افراد که تعمله عامه انجام میدهند این جایز نیست. والاحرام دون المیقات لا یجوز، احرام قبل از میقات هم مشروع نیست. چرا؟ قال الله و اتم الحج والعمره لله. حضرت اشاره میکنن به آیه مبارکه 196 از سوره مبارکه بقره. ولا یجوز فی النسک الخسی لانه ناقص و یجوز الموجوع. اینو الان ترجمه نمیکنم چون مربوط به قربانی است و باز یک نکاتی در این زمینه داره. بر این اساس با وجود اینکه برخی از مستمعان ما حج مشرف شده اند، ولی میخوایم این جلسه به یه نکته هایی راجع به حج اشاره کنیم که احتمالاً حالا فرضیمونه، احتمالاً هیچ کدام از این نکته ها رو کسانی هم که مشرف شدن بهش توجه نداشتن. ضمن اینکه آرزو میکنیم که خدا نصیب هممون بکنه و انشالله مکرر قسمتمون بشه. این که کسی آرزو بکنه یه چیزی رو با آرزو نکنه، آقا اما چه فرقی میکنه؟ این که کسی یه چیز رو آرزو کنه یا آرزو نکنه، خب فرقش چیه؟ آرزو برآورده نمیشه. خب اگر مثلا یه نفری آرزو نکرده باشه که خدایا به من مثلا دو تا پسر بده، ولی خدا ممکنه دلش بخواد بهش بده، پس ممکنه یه چیزایی هم که آرزو میکنیم و به همون ندن، ولی یه چیزایی هم که آرزو نکردیم به همون بدن. فرقش بیشتر الان اونی که مد نظر ماست مربوط به این است که خدا برای بعضی از آرزوها، آرزوها رو میتونی ببینی؟ نه. خدا به بعضی از آرزوها ثواب میده، بعضی از آرزوها هم براش گناه میده. مثلا یه نفری الان آرزو کنه که کاش که من کربلا بودم با امام حسین میجنگیدم، با امام حسین، نه کمک امام حسین میکردم. این از اون کسانی که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف بیاورند این راضیه به فعل اون قوم بوده و آرزوش این بوده که دشمنی کنه با سید الشهدا علیه السلام. ولی شما یه آرزویی رو گاهی شنیدی، فارسیشو ممکنه نشته باشی ولی عربیشو شنیدی، که یا لیتنا کنا معکم یا معهم فنفوز فوزا عظیما. بعضی از سلام به امام حسین علیه السلام که میدن اینم بعدش میگن، میگن یا لیتنا، یعنی چی آقا؟ ای کاش کنا معکم، کاش ما با شما بودیم. فنفوز فوزا عظیما، و به اون فوز عظیمی که شما رسیدید میرسیدیم. این آرزو آرزویش که اجر داره. بنابراین خدا گاهی به یه آرزوهایی پاداش میده، گاهی در مقابل یه آرزوهایی آدم رو مؤاخذه میکنه. کسی که تو مغز شما نیست، شما میگی کاشکی منم اونجا بودم یه مشتم من میزدم. مشتره نزدی ها، ولی تو پرونده نوشتن آرزوی یه مشتدن. حالا اونی که شما میخوایی تو ذهن دامده رو عرض میکنم، ولی گاهی اوقات شما نبودی، این آرزو رو هم نکردی، سفید خبری نیست. حالا شما میخوایی بگی آیا فکر گناه گناهه یا نه؟ فکر گناه در امت پیغمبر گناه نیست، ولی فکر گناه با آرزوهای تفاوتی داره، به همین نشانی که گفتم.
نمی‌دونم یعنی گفتین در مورد مثلا انکاش در مقابل منظور در مورد می‌جنگیدن، این مربوط به عزم اون کار یا آرزو است؟
عزم که حاصل نشده که، الرازی به فعل قومه. وقتی کسی راضیه به این فعله، خوشنوده به اینکه این آدم آبروش رفته، خودش هیچ نقشی نداشته، خوشنوده به اینکه این آدم کشته شده. حالا این که در واقع مقابل اون آرزو میشه، آرزو منفیه، چون از اون برم عجب داره دیگه. میگن شما روز قیامت میای میبینی تو پرونده داره که 40 سفر مشرف شده به کربلا، یه خدای من مشرفی کربلا نشدم. ببین اگر میرفتی به ازای هر قدم انقدر بهت ثواب میدادن، بعد اونجا این دعاها رو میخوندی، این برکات شامل حالت میشد، این هماره کسی که رفته. ولی تو پرونده شما نشدن 40 بار تشرف به کربلا، میگم آقا شما خدا به 60 سال عمر کرد، عمر داده مثلا از 20 سالگی تا 40 سالگی به هر دلیلی فقط هر سال آرزو کردی کاش که منم 40 میرفتم ولی نتونستی بری. این محبت و این خواسته‌ای که داشتی این اجر داره. حالا کسی فکر میکنه اگه یه وقت فکر کردیم نور کمه روشن کنیم اشکاله. حالا اگه کسی اونم بزنیم متعادل میشه. چی شد دیگه؟ حالا اگر کسی آرزوهای خوب بکنه، مثلا شما در ماه مبارک رمضان دائم آرزو میکنی آرزوی حج را، گاهی اوقات شما دعا رو میخونی ولی وقتی به خودت میگن میبینی بین خودت و خدا ها این آرزو رو نداری، برای درجش هم نمیدن. تو دعا چی میگیم؟ ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هازا و فی کل عام، هم امسال هم هر سال. قلب بنده فرض کن اگه بشکافن، حالا من واقعا قلب خودم که میشکافم میرم جو نیستم، ولی فرض کن میشکافم که بابا حوصله ده در کار زندگی بیفتی هر سال یه ما بلنشیم بریم حج، دعاها رو میخونیم ولی اجر تشرف رو نمیبریم، ولی گاهی طرف هر روز این دعا رو میکنه عربیشم بلد نیست. خب اون وقت تو توحیدش اشکال داره دیگه، یعنی میگه خدا میتونه، این مگه میشه؟ یعنی خدا میتونه نه باورش نمیشه که از جهت من باورم نمیشه. و چرا؟ چون کسانی بودن دارایی مثل منی را داشتن ولی نتونستن برن، چون کسانی بودن دارایی مثل منی را داشتن که کمه ولی تونستن برن، پس از جهت من اتفاق ویژه‌ای قرار نمی‌افته ولی خدا میتونه.
خدا میتونه.
تموم شد وقتی.
ولی باز مثلا میگیم که
خب این باید ایمان به قدرت خدا افزون بشه. در واقع سواله رو از خدا میپرسیم دیگه، یعنی خدای تو میتونی تو همین شرایط با همین وضع میتونی
دوباره مثلا
دوباره قسم. حالا اون کسی که نرفته باز دیگه خود شدیدتر، یعنی واقعا میتونی؟ اگه از خدا سوال بپرسی خب ممکنه یه خدا. یادتون هست که عرض کردیم که ظاهراً راجب همسر حضرت ابراهیم بود دیگه، توی یکی از جلسات اینو گفتن، اگه یادتون بود خودتون تکمیل کنید، که گفتیم همین که همسر حضرت ابراهیم برگشت گفت یعنی میشه من در این سن و همسرم در این سن خدا ما فرزندی عنایت بکنه، همین این یه معاقبه دنیوی داشت. یعنی این که البته تو درجه او دیگه نباید یه همچین تردیدی رو میکرد. خلاصه از این میخواستیم یه توجهی به آقا اماد بدیم که اگه دیگه در ادامه جلسه خوابش برد احیاناً این تذکر رو گرفته باشه، ولی به خودمون هم تذکر رو بدیم که سعی کنیم آرزوهای خوب بکنیم و زیاد هم این آرزو رو بکنیم، زیاد آرزوی خوب بکنیم. آرزوی خوب زیاد از ته دل. بعضی یه بار که حجم شرف میشن دیگه آرزوشو نمی کنن. بابا حالا هنون کسی بلیت تقدیمتون نکرده که تو آرزوشو بکن، حالا یه وقت هم یکی بلیت فرستاد در خونه چه میدونی؟ آرزوی خوبیه حج، آرزوی خوبیه، ولی آدم وقتی هی میره مثلا تایی دلش میگه آخه اگه حج مشرفشم و فلان حساب کتابمون چی میشه، بعد فلان هر بعد اینقدر من مثلا به یه بانکی بده کارم. خب باید بگیم برای چی اینقدر به بانکی بده کار شدی؟ شما رو متذکر بشم به اون داستان تشرف خدمت امام زمان علیه السلام که حضرت فرمودن ردو انه رجل صابونی. چی بود داستان بگو؟
خیلی من دقیق نیم آقای میدونم که حضرت رجل صابونی نمیگه.
خب بگو حالا
یک نفر خیلی آرزو دیدار داشته، بعد افرادی رو یک فردی رو میبینه میگه که من خیلی علاقه مندم که حضرت رو ببینم، بعد
نه به اون فرده نمیگه، بهش اذن میدن، اجازه میدن، میگن فلان تاریخ در فلان ساعت شما بیا اینجا، میخوام مشرف به خدمت حضرت بشیم. این مثلا با ظاهرا یه نفرم نبوده یا با یک کس دیگه بوده، حالا یا تنها بوده. اینا که دارن میرن، خب مسیری که داشتن میرفتن یه بارون میگیره. حالا این اصلا بنده خدا حواسش نبوده که بابا تو کجا بودی، کجایی الان، چقدر مسافت رو طی کردی، اصلا اونجا بودی یا نیستی. و بعدم حواست پرت چیه؟ یهو بهم میگه عجب این صابونامون رو ما درست کرده بودیم، قالب زده بودیم، گشته بودیم بالای پشت بام مغازمون، خب الان بارون گرفته این صابونا خراب میشه. این تو دلش میگذره، برام نمیگرده، میاد تا دم خیمه امام عصر علیه السلام. طرف که میره تو اجازه بگیره میاد بیرون، میگه آقا فرمودن ردش کنین، این مرد صابونیه، این دنبال امام زمان نبود. دور از جون شما، دور از جون شما. مثلا به من میگه مرد فرض کن پسته فروشی، تو راه حج میخواستیم ما ببریمت، میخواستیم دوباره ببریمت حج، ولی گفتی اون چی میگن تو پسته بخواند یه باریو بگیرم، چه اسمی داره، اصطلاحی داره، هم باره. میگن شما یهو تو ذهنش میگه دو تا بار پسته سفارش دادیم، اینا رو الان کی تحویل بگیره، به کی بدن، چجوری بشه؟ میگن ردو انه رجلون پسته ای. از ذهنش گذشته. چیه؟ از ذهنش گذشته دیگه. ولی مثلا این ذهن نشان دهنده این است که قلبه پاک نیست. یعنی امام زمان علیه السلام همه ی وجودش نیست. ببین او کسی که برمیگرده به وجود مقدس امام حسین علیه السلام میگه اگر من هزار بار کشته شوم بدنم از بین برود دوباره زنده بشم، ظاهرا جناب زهیر ابن قعین، ظاهرا تلفظ درستش اینه، حالا ما میگیم زهیر، زهیر ابن قعین، ظاهرا همین هزار تا رو ایشون میگه، میگه اگر هزار مرتبه من کشته بشم بازم دست از امام حسین برنمی‌دارم. این چی داره؟ این یقین داره، این همه وجود شده امام حسین. من یه تحلیلی که راجع به جناب زهیر به ذهنم رسیدیم بود که شما حالا تو داستانش شاید شنیدین که وقتی برگشت به همسرش گفت من تو رو طلاق میدهم که تو بروی. من البته هنوز برام حل نشده، میگم حالا چرا طلاقش دادی، حالا باشه، یا مثلا میگفتی بیا با هم دیگه بریم، نمیدونم چه چیزی بزنش رسید. ولی یه توجیهی که برای خودم کردم این بود که شاید ایشون میخواسته کوچکترین دلبستگی و توجهی و تعلق خاطری براش باقی نمونه، مثلا. حالا نمیدونم، و میگم من برای خودم هنوز سواله، حالا شاید خیلی هم جای طرح نکردم که چون فکر کردم شاید جواب روشنی هم کسی نتونه بده مگر اینکه از عالم غیبی خبر داشته باشه، ولی واقعا حتی به این اندازه
چون قرارم این توجهی فعله
همه فعل ما هم توجه هست،
ولی اون فکر میکنم اونم فعل دیگه رد شده دیگه،
توجهه از امام زمان علیه السلام منصرف شده، توجهه رفته سراغ صابونا ردو. پس گاهی اوقات علت این که بعضی از حاجتهای ما مستجاب نمی شود این است که به اصطلاح روایی لو شق قلبه وجد فیه شیئون دیگر، شیئون آخر. این نیست، این همه آرزوی تو این نیست، همه خواسته تو این نیست. یه بار توی یکی از جلسات یه نفری همچی سوالی پرسید و من به شوخی جوابی عرض کردم، صحبت مسافرت های بی خودی و گشت و گذارا و این حرفا بود، یه بزرگواری گفتش که خب مگه قرآن نفرموده سیرو فل ارض؟ بودم یعنی شما واقعا میریم پای پرواز، میریم پای قطار، سوار ماشین میشین به خاطر اینکه همین دستور قرآن اجرا کنی؟ یه موقع آدم اجرا میکنه بعد میگه دنبال یه آیه میگرده کارشو توجیه کنه، واقعا می‌خواستی مثلا سیر و فلرز قرآن انجام بدی؟ خب قرآن خیلی حرفای دیگه هم زده، اصلا نمیدونی. این حج هم باید از آرزوهای خوب باشه، و اگر کسی نسبت به حج آگاهی نداشته باشه، این آرزو خوب خیلی نمیکنه. به خاطر همین میخوایم امروز باز یه نکته هایی راجع به حج بگیم. میخوایم این شوق این تشرف را، حالا چه به شکل عمره چه به شکل تمتع، در قلوبمون انشالله افزون بشه. میرویم سراغ نکته ها. پس ذیل به مدل بحثی که همیشه داشتیم، ذیل فرمایشات حضرت رضا علیه السلام، میخواهیم در قسمت 15 در موضوع حج نکته هایی بگیم. نکته 1، یه روایتی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در دو قسمت من اینو عرض میکنم. سندش مستدرک الوسائل جلد 286. سلام علیکم. روایت خیلی فوق‌العاده است. سلام علیکم. خیلی روایت فوق‌العاده‌ایه و واقعاً حیف اگر کسی مشرف شده باشه این روایت رو قبلش نخونده باشه. حیف. مستدرک الوسائل جلد 286. بله، با اجازتون این فرش رو انداختیم اینجا که بگین روی این فرشه بشینن. حالا حتی اونجا مب نداره رو اون صندلی ها، ولی این چراغ اونجا هم بزنیم بی زحمت. آره پشت اون میزم میشه نشست این چراغ، همون چراغ سومی رو بزنیم اونجا. نه 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 آقا، چراغش اینجاست، چراغش همینه، بیشتر از این نور نداره. خیلی عالیه، روحیه میده با آدم. خب خیلی مقدم، خیلی مقدم، حیف که دیر رسیدیم، اون مقدمه خیلی خوب بود ولی اب نداره، بقیهش هم خوب. از اولش چشم خلاصش رو میگه. بله حاج آقا رضای منوچهرپور بفرمایید که خلاصه چیزی که گفتیم چیه، تا اینجا چی گفتیم ببینیم شما. اینجا گیر کرد. خب شما تکمیل درستش
کنید. بعضی از آرزوها ثواب داره و بعضیشون گناه داره. از جمله آرزوهایی که ثواب داره بحث حج هست. خوبه که آدم آرزوی این حج رو داشته باشه و اینکه این داستان رجال و صابونیان گفتیم، اگر دوستان آشنا باشم، فکر کنم شوق به حج بود بیشتر.
اونجور که میخواستم جنبندی نشد.
این که وقتی دعا
یعنی که ایمان واقعی توحیدمون ضعیفه به خدا، که که باورم نمیشه خدای کارتونه بکنه، بعد اون در زبان شریک نیستی، اون عرض رو نمیبنی، اون آرزو در واقع ثواب نداره. ولی اگر باور داشته باشین که میشه و به اون دعایی که میکنیم، وقت مثلا تو همون دعا اگرم نریم شریک
بهتر شد، ولی اگه یه نفری اینجا باشه خیلی منظم نمیشه ذهنش. بهتر شد، ما حالا تو سه تا خط منظمش بکنم، کار دیگه که نمیتونیم بکنیم، لااقل بحث رو لااقل منظم کنیم. عرض کردیم از روایت امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه در قسمت 15 حضرت به بحث حج اشاره کردن. ما گفتیم خب بعضیا که حج مشرف شدن، بعضیا بعدن حج مشرف میشن، چرا ما الان به حج و موضوع حج میپردازیم؟ گفتیم انشالله یه نکته هایی راجع به حج میگیم که تقریبا اطمینان داریم اکثر بزرگواران هیچ کدامشون یا اکثرش رو نشنیدن و نمیدانن. اما اصل سخن اینجاست که ما باید آرزوهای خوب بکنیم و باید مواظب باشیم آرزوهای بد نکنیم. نه فکر گناه، بحث گناه نیست، بحث آرزوهاست، خواسته هاست. شما نگاه میکنیم میبینیم اون دوستت، مثلا یه مثالی بزنیم برای ایشون، اون دوستت که تو مدرسه اذیتت میکرده داره میدوه، یه نفر برایش جفا میگیره، یه با صورت میاد زنه، شما یه موقع میگی حیوانی خورد زمین، ولی خب الحمدلله من برای شفا نگرفتم. یه موقع میگی آخه کاش که من اونجا بودم جای اون، من جفا میگرفتم. وقتی چنین آرزویی کردی یعنی چی؟ یعنی راضی به فعل قوم، روایت داره که وقتی راضی به فعل قومی هستی انگار که از اون قومی، وقتی راضی هستی، اینو سرچ بکنین که سندش هم بگین، جمله بعدیش هم بگین، راضی به فعل قومه. آه شما نمیتونی الان سرچ کن، بعد سرچ بکن. وقتی شما آرزو میکنی کاش کی منم از کسانی بودم که پایان زیارت عاشورا سلام زیارت امام حسین معمولا میگن، مثلا شما ممکنه تو ماشین همچگی داریم میری زیارت عاشوراتون که تموم شد اینو میگین، میگی یا لیتنا کنا معکم، ای کاش من با شما بودم، این آرزو خوبه. هر سال ایام حج میشه آرزو میکنی بروی، گاهی نمیتونی، گاهی پول نداری، گاهی موقعیتش نیست، ولی گاهی وقتا میگی خب حالا دیگه ما یا رفتیم بسه، دوبار رفتیم بسه دیگه، بریم برنامه زندگیمون به هم میریزه. تا اینجا گفتیم پس یکی از آرزوهای خوبی که میتونیم انجام بدیم و چقدر خوبه که انجام بدهیم اینه که ما یه بار حج رفتیم چرا بیشتر حج نریم، دوبار رفتیم چرا بیشتر نریم. یه جمله غلطی هست، نصف شما میگه واقعه شما میگه، طرف هم میگرده میگه حج من دخترم، حج من مغازمه، حج من دانشگاهمه، حج من کلاسمه. این یعنی ارزش حج رو نفهمیده. تو میتوانی بگی الان من وظیفه تشرف به حج ندارم چون مستطیع نشدم، ولی وظیفه دیگری هم دارم. این جمله رو میتونی بگی. میتوانی بگی من مشرف شدم بنابراین الان در حد وجوب نیست، الانم مثلا مادر پیری دارم باید مراقبتش کنم. اما اینکه حج من اینه، این جمله غلطه. این یعنی نمیفهمی حج یعنی چی. از کجا میتونه بگی الان حج تو اینه؟ ما رو سمت امام حسین علیه السلام فعلا نبریم، ما بحث حجمونو بگیم. امام حسین استثنای عالم وجود. از کجا میفرمایم؟ حالا الان اجازه بدیم ما بعضی نکته های راجع به حج رو بگیم، اصلا ببینیم این حجایی هم که بعضی از شما ها رفتین طبق تعابیر معصومین علیهم السلام حج بوده یا یک سفری بوده رفتین و آمدین. پس نکته اول، از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام یه نفری از حج برگشته بود، حضرت فرمودن که حج نمودی؟ عرض کرد آری ای پسر رسول خدا. فرمودن به میقات رفتی؟ میقات کجاست؟ فاطمه خانم میقات به کجا میگن؟ به جاهایی که میرن محرم میشن. خب شرمنده دیگه، اینجا بشینی من سوال میپرسم. فرمودن به میقات رفتی و از لباس دوخته بیرون آمدی و غسل نمودی؟ عرض کرد آری. فرمودند گاهی که به میقات رفتی تصمیم گرفتی جامعه اسیان و نافرمانی از خود دور کنی و لباس طاعت و فرمان پذیری بپوشی؟ عرض کرد نه. فرمودند وقتی لباس دوخته از تن در آوردی نیت کردی که از ریا، نفاق و دخول در شبهات خود را آری و برهنه سازی؟ یعنی اصلا نزدیک شبهات نری. بعضی از این کانالایی که عضویم کانال شبهات دیگه، بعضی از دوستان به ذهن آدم هی شبهه میندازن، بعضی از رفیقا، بعضی از فامیلا. تصمیم گرفتی اصلا سمت شبهات نری، از نفاق دور بشی. خود نفاق چیست و چقدر ظریفه؟ گفت نه. حضرت فرمودن آن وقت که غسل نمودی اراده کردی از خطاها و گناهان خود را شستشو دهی؟ عرض کرد نه. حضرت فرمودن پس تو به میقات نرفته ای، تو لباس دوخته از تن بیرون نکرده ای، تو غسل ننموده ای، خودت فکر کردی رفتی میقات. پس لباس نادوخته پوشیدن تو تعبیر امام سجاد یه معنا داره، لباس دوخته از تن در آوردن یه معنا داره، غسل کردن یه معنای دیگری داره. خب حضرت گفتن که خب پس تو که هیچ کدوم این کار رو انجام ندید، میقات نرفته بود. ادامه روایت، حضرت فرمودن نظافت کردی، احرام بستی و نیت حج نمودی؟ عرض کرد آری. فرمودن آن وقت که نظافت نمودی در نظر گرفتی که به نور توبه خالص برای خدا خود را نظیف و تمیز سازی؟ مثلا فرض کنی شامپوی به سرت دادی تمیز شد، وقتی این کارو کردی تصمیم گرفتی که توبه خالص بر تمام وجودت پوشانده بشه؟ عرض کرد نه. حضرت گفتن آنگاه که احرام بستی تصمیم گرفتی که همه محرمات خدا را بر خودت حرام و ممنوع سازی؟ عرض کرد نه. فرمودن وقتی نیت حج نمودی اراده کردی که همه پیوندهای غیر خدایی را بکسلی و بازنمایی؟ عرض کرد نه. فهمودن پس تو نه نظافت کردی، نه احرام بستی، نه نیت حج نمودی، ظاهرن یه تعویض لباسی انجام رو کاری نکرد. دیگر بار به او فرمودن داخل میقات رفتی و دو رکعت نماز احرام خواندی و لبیک گفتی؟ عرض کرد آری. فرمودند وقتی داخل میقات شدی توجه نمودی که به قصد زیارت هستی؟ داری میری زیارت خدا و برای زیارت بیت الله داری میری؟ عرض کرد نه. فرمودند وقتی نماز خواندی نیت کردی که با انجام بهترین اعمال و بزرگترین حسنات بندگان تقرب به حق میجویی؟ عرض کرد نه. فرمودن وقتی لبه گفتی تصمیم گرفتی که پس از این گویشت پیوسته برای حق در مسیر طاعت باشد و از هرچه معصیت از سکوت داشته باشی؟ زبانه. عرض کرد نه. حضرت فرمودن پس تو نه به میقات رفتی، نه نماز احرام خواندی، نه لبیک گفتی. فکر میکنیم با این اوصاف ما حج رفتی؟ ببینید بحث فقهیش نیست، بحث حقیقت عمله. خب دیگه شما اگه در یه زمینه واقعا تصمیم داشتی، شما یه قدم جلوتر از امثال بنده بودی. حضرت میگن اگر اینا رو انجام ندادی، ببین اصلا بعضی از اینا رو ما نمیدونستیم، نفهمیدیم مثلا. خب هیچ وقت نمیدونیم ندونستیم دیگه، تموم شده. یعنی شما وقتی دو رکعت نماز احرام رو خواندی، خیلی خوب دارم میگم اگر شما انجام دادی، انجام داده ای. حالا اینکه زبان چقدر گویای قلبته یه حرف دیگه. ما فرض کنیم شما از روی قلب 5 تا یا 10 تا از اینا رو انجام دادی، وقتی انجام دادی یه قدم جلوتری. وقت فقط تذکرن عرض میکنم که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که به حضرت گفتش که آقا من از کجا بفهمم حجم قبوله؟ حضرت چی گفتن؟ حضرت گفتن اگر بعد از حج مرتکب گناه نشدی، حجت مقبول. خب این نکته یک. نکته دو، حدیث از وجود مقدس امام رضا علیه السلام درباره حکمت احرام. حضرت فرمودند مردمان امر به احرام شده اند تا قبل از ورود به حرم امن و امان حق حالت خشوع به خود بگیرند و برای اینکه گرفتار امور لهوی و آنچه حالت غفلت و انصراف از حقایق را فراهم می آورد نشوند و اشتغال به امری از امور دنیا و زینتها و لذایز آن پیدا نکنند و همه همت و تمامی وجود و فکر و اندیشه ایشان در مسیر آنچه به آن روی آورده اند که تعظیم حق تعالی با زیارت خانه اوست به کار گرفته شود و در آن حال که قصد حق با زیارت بیت او هستند، از خود ذلت و فروتنی و تواضع و کوچکی نشان دهند. تعویض این لباس و احرام پوشیدن، پس حضرت میگن برای اینه که حالت خشوع به خودش بگیره و در این وفود و کوچشان به سوی او امیدوار به ثواب او و بیمناک از عقاب اویان به سوی او میروند، روی دل با ذلت و استکانت و خضوع و کرنش به جانب اوی آورند. حضرت از حکمت احرام میفرمان ایجاد حالت خضوع است. خب سلام بود. گاهی در ما حالت خضوع حاصل می شود، گاهی هیچ حالت خضوعی ایجاد نمیشه. ضمن خیر مقدم، امان از تأخیر. من دلم می سوزه.
شهیدان ما
امان از تأخیر. دور از جون شما، البته شما که خیلی خوب تشریف آوردید. خواهش میکنم. در اینجا یه پرانتز اعتقادی امامتی براتون باز میکنم و میبندم. خب و اون این، در روایت امام رضا علیه السلام چی بود؟ حضرت از حکمت احرام فرمودن که من جملاتشون رو خوندم، اما قسمت اعظم این فرمایش حضرت بحث خشوع بود. خشوع در برابر پروردگار. حواست هست که داری به بیت مشرف میشوی؟ این خضوع در تو ایجاد شده است یا نه؟ پرانتز امامتی و اعتقادیش این، یکی از پاسخهای ممکن برای کسانی که نسبت به بارگاه اهل بیت و ساختمانسازی ها و گنبدهای طلایی شبهه می کنند این است که عموم مردم نه اهل دانش و مطالعه و تحقیقن و نه اگرم بخوان مطالعه و تحقیق کنند و به جایگاه و مقام امام متوجه بشوند، میدانند چه مسیری رو باید طی کنند. مثلا فکر میکنه اگر فلان کتاب رویای نمیدونم میرزا چیچی رو بخره، مثلا مقرب درگاه خدا میشه. عموم مردم اینجوری هم غیر از این آقا، یعنی یا نمیدونن یا راهشم بلد نیست. اما عموم مردم با مشاهده شوکت و عظمت و حتی جایگاه برخی از اتفاقات، اعتقادشون به اون اتفاق افزون میشه. مثلا مردم میرن مشرف میشن شهر مقدس قم، میبرنشون توی اون خیابونی که میگن اینجا حضرت معصومه سلام الله علیها اقامه نماز میکردن در مدتی و اینجا مثلا سکونت داشتن. عموم آدم ها، شما از منظر روانشناختی نگاه بکنین، عموم آدم ها وقتی میرن و این صحنه رو میبینن، اون محراب رو میبینن، یک ارتباط قلبی افزونتری با حضرت معصومه سلام الله علیها برقرار میکنن. شما میگید آقا اینجا روایت داره؟ نه. این مثلا چراغ سبز گذاشتن مثلا یه معنویتی داره، حالا چراغ آبی هم بذارم ممکنه هم معنویت داشته باشه. وقتی میرن اینجا رو میبینن، شما میرید میگن اینجا محل تولد حضرت صدیقه سلام الله علیها است، میرید میگن اینجا خانه حضرت زهره سلام الله علیها است. عموم مردم که به دانش و علم و نور علم توجه و تذکر ندارن، تو دعاهای قنوت یا سجدشون اللهم عرفنی نفسک ندارن، با این مشاهدات ایمانشون قوی تر میشه. یه شاهد ظاهریشو بگم، شما کمتر میبینید همین شیعیان دلسوخته اهل بیتی که مشرف میشوند به مدینه، در محدوده حرم قبور ائمه بقی سلام الله علیه مجمعین دوچار انقلاب روحی بشن. ممکنه دفعه اول یکی هم یه روزهی براشون بخونه، مثلا یه خورده دلشون هم بسوزه فرض کن، انقلاب روحی عجیبی نمیبینی. مردم انگار اومدن تماشا میکنن، نهایت بعضیشون یه کتاب دعایی باز میکنن، زیارتی میکنن، دعایی میکنن. ولی همون آدم را با همون سواد و با همون ذهنیت میاری وارد مسجد گوهرشاد میکنی، انگار دوست دارد، حالا اگه در عملم انجام نده انگار دوست داره تا خود حرم را سینه خیز بره. این خضوع که اثر یک مشاهده است، الان این آزمودنش کار ساده است. شما با دختر نوجوانتون، با پسر نوجوانتون برید بگید اینجا حضرت معصومه نماز میخونده و دو رکعت نماز اونجا بخونید، بعد مشرف شین به حرم حضرت معصومه. تفاوت زیارت این دفعه رو با زیارت هفته قبل یا سال بعد مقایسه کنید. مشاهدات در قلب مؤثره. چرا میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر چه دیده بیند دل کند، یا از اون طرفش هم داریم از دل برود هر آن چه دیده برود. خب شوکت، عظمت و بزرگی و هیبتی که افراد در قبور ائمه علیهم السلام میبینن، اونها رو در برابر حجت خدا و به یک معنای دیگری در برابر خدای متعال خاضع میکنه. از این ابزار انسانهای منحرف دارن الان به خوبی استفاده میکنن. ما شیعیان سر به کلا رفته، یکی از کلاهایی که رفته اینه که هیچ به ذهنمون نمیاد که ای کاش میشد این قبور خراب شده رو ساخت. مردم توجهی به وجود مقدس امام صادق علیه السلام ندارن، مردم توجهی به وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام ندارن. حالا شما نگاه کنید صحن حضرت زهرا سلام الله علیها رو در نجف میسازن، ببینید مردم وقتی وارد حرم میخوان بشن حضورشون افزونتر میشه یا کمتر میشه. فرض کنید مدینه مشرف شدید، اگر از در در واقع پشت به قبله که وارد بشی این مسافت رو طی کنی تا به حرم، برای خانومان که بین راه کلی محدودیت بذارن تا بعد تو صف بشین شما برید زیاد، ببین هی خضوع در برابر حجت خدا پیدا میکنی. پس یکی از راه های تقویت ایمان مردم افزایش شکوه عظمت و جلوه‌گری قبور ائمه علیه السلام. ببینید این نه تمام پاسخ اون سؤاله و نه تمام حکمت این مسیره. شما نگاه کنید ما در بحث توحید همین تذکر رو داشتیم، میگفتیم خدا سلطنتی دارد، سطوتی دارد، شوکتی دارد، کسی که همیشه در دست رسه افراد تو ذهنشون پایین میاد. دکتری که هر موقع شما زنگ میزنی گوشی رو خودش جواب میده، چون بنده خدا یه دکتری هست تو محله ما، گاهی اوقات قرصی که خودش مینویسه خودش از تو انبارم پیدا میکنه بهت میده مجانی، همیشه هم خودشه هست دم دسته، پانسمان میخوای میکنه، آمپول بخوای میزنه، کار تخصصی هم بخوای انجام میده، همه کار خوش انجام. این دکتر تو چشم شما جلیه میکنه؟ نه. حالا اون دکتری که میگن ما فلان فامیلمون تو اون بیمارستان آشناس ازش وقت گرفته، بابا چیز میفهمه. اینو ما داریم در امور جاری زندگیمون استفاده میکنیم. اصل این عمل و این ساخت و ساز و این دستگاه که ایراد شرعی نداره، بلکه چون برای عموم مردم افزایش ایمان قلبی می آورد و در دینداری مردم مؤثر است، گاهی اوقات به نسبت بسیاری چیزهای دیگه اولویت پیدا میکنه. یعنی تا میخوان دو تا دونه شبکه جدید درست بکنن، دو تا صحنه جدید بذارن، همه برمیگردن میگن مثلا شکم او یکی گرسنه است. آیا این گرسنگی در حدی است که او فرد داره میمیره یا نه؟ مثلا چلو کباب برگ نداره، میگه چلو کباب برگ نداره، میگه آدم چلو کباب برگ نداشته باشه در دنیا بخوره ولی اعتقادش سالم باشه و میلیون ها و میلیارد ها سال چلو کباب برگ در بهش بخوره مهمون امیرالمومنین بهتره، یا اینکه اینجا من بهش چلو کباب برگ بدم و فردا بگی حالا حضرت رضا واقعا تشریف داشتن یا نه؟ یه شبهه، یه عده، یه گوشه‌ای دارم میگم. خب معلومه اونی که به ابدیتش و اعتقاداتش برمیگرده مهمتره. پرانتز را میبندم، دوباره وصلش میکنیم به بحث حج. بزرگوارانی که با تأخیر تشریف آوردن مقدمه انشالله خوبی راجع به بحث حج گفتیم، راجع به آرزوهای خوب و آرزوهای بد، و از تعبیر حضرت رضا علیه السلام و بخش 15 فرمایش ایشون که راجع به حج بود داریم نکاتی رو راجع به حج میگیم. در دومین نکته بحث حج گفتیم حضرت رضا فرمودن یکی از حکمتهای احرام خضوع است. من از این کلمه خضوع رد نشدم، ایستادم، گفتم خضوع در برابر خدای متعال، خضوع در برابر حجت خدا، خضوع در برابر والدین. گاهی تو بحثای تربیتی میگیم تمرین خضوع در برابر حجت خدا خضوع در برابر والدینه. این خضوع خودش مورد توجه و موضوعیت داره. فرق موضوعیت و تربیت چی بود؟ چی بود؟ طریقیه؟ یعنی خود این مهم، این پله، خضوع در برابر خدای متعال خودش موضوعیت داره. این تیکه اگه سوالی هست بفرمایید.
یه مثالی الان خیلی هم ها حتی خودم برای همین هم که زیارت اربعین میرم میگن یه جور دیگه میشه حتی زیارت حاجی، دا اینکه در حالی که زیارت حاجی میرم دم حرم میرم خیلی، ولی زیارت اربعین با خاطر همین نکته شما یه جوری دیگه به هر کسی که
شاید یعنی یه چیزی که یه امر روشنی آدم وجدان میکنه، این مسیر رو طی میکنی، در این جمعیت هم طی میکنی، دستت هم به اصطلاح به ذریع نمیرسه، ولی انگار اون خضوعه حاصل میشه. یا ما حسین ما داریم میایم از نجف و حضرت داری صحبت میکنی و میری تا پرواز قشنگ بیاد مثلا فرض کن تو کربلا پیادت بکنه، خب خیلی فرق دیگه. و چه بسا برخی از این آداب و دستورات هم مقدمه همینه، یعنی به شما میگه، شما میگی من توی مکه زندگی میکنم، خب باشه باید بری از میقات دوباره از صفر شروع کنی، باید بری پوشش رو تغییر بدی، به تعبیر امام سجاد این نیتایی هم که تو نکته اول گفتیم این نیتا رو هم بکنی، حواست هست یا نه؟ حالا بیا زیر آفتابم نرو، مثلا ببخشید زیر سایم نرو، این مقدمات هم تیکو، حالا که آمدیم صاف اونجا سفره برات پهن نکردن، باید این کارا رو هم انجام بدی. خیلی مثال خوبیه، از شما در نکنه، امیدوارم بتونه تأخیرتون رو جبران کنه. نکته سوم، نکته سوم، آنگاه که امیر المؤمنین علیه السلام از مکه به مدینه هجرت می نمود، این نقل در تفسیر صافی جلد 1322، تا به پیامبر اکرم ملحق شود و با سواران قریش به مقاتله پرداخت، در حالی که فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه بنت زبیر همراهش بودند، پس از غلبه بر مهاجمان به مسیر ادامه دادند تا به زجنان رسیدند و یک شبانه روز در آنجا ماندند تا جمعی از ضعفای اهل ایمان که در جمع آنان جناب ام ایمن کنیز رسول خدا بود همراه آنها شد. و آن شب امیر المؤمنین و فواطم پیوسته به نماز و ذکر خدا در حال قیام و قعود و آرمیده بر پهلو تا طلوع فجر مشغول بودند. وقتی امیر المؤمنین علیه السلام از مکه به سمت مدینه می رفتن بعد از یه درگیری که پیدا کردن و اون مهاجمان را طرد کردن، در یک منطقه توقف کردند، بعضی از ضعفای از امت پیغمبر به حضرت رسیدند و بعد حضرت ادامه راه را آمدند. ادامه شو بخونم بعد نکته‌ای که در این نقل مورد نظر عرض بکنم. امیرالمومنین علیه السلام آن شب امیرالمومنین علیه السلام و فواطم پیوسته به نماز و ذکر خدا در حال قیام و قعود و آرمیده بر پهلو تا طلوع فجر مشغول بودند و نماز صبح را با حضرتش خوانده و به مسیرشان ادامه دادند و پیوسته در همه منازل به نماز و ذکر مشغول بودند تا به مدینه رسیدند و قبل از رسیدن آنان وحی آسمانی و آیات قرآنی در شأنشان نازل شد. چه آیه‌ای؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، چه خوابیده، چه نشسته، چه در حال ایستاده، در حال ذکرم، که مقصود از مرد این آیات امیرالمؤمنین و مقصود از انسای آنان فواطم همراه ایشان بود. خب نکته ای که از این میخوام بهش توجه کنیم این، فرض بفرمایید که یه نفری از ما اهل نماز اول وقت، فرض بفرمایید یه نفری از ما بسیار مقیده که مثلا فلان عمل عبادی، زیارت عاشورا، نماز امام زمان السلامشو مثلا در این فواصل بخواند، یا هر روز یا هر هفته. خب امروز که پدرش کسالت پیدا کرده رفته بیمارستان، خودش به خودش اینگونه الغا میکنه و خودشو توجیه میکنه، میگه خب دیگه الان با این وضعیت خدا از من توقع نداره که من بشم زیارت عاشورای صلی الله بخونم. هیچ. گاهی اوقات موضوع چیزی پایین‌تر از اینه. مثلا فرض کنید روزی که آدم از صبح انباری رو جمع جور کرده، آشپزخونه رو کارونده خالی کرده، دوباره گذاشته سر جاش، میگه امروز که دیگه حالا نماز اول وقت دیگه واقعا خسته شدیم، انشالله خدا از همون جور دیگری قبول میکنه. روزی که خیلی بدبستان داشتیم در مغازه، آدم خودش را جوری توجیه میکنه. اما ظاهراً با این روایت و مشابه این که شما تو ذهنتون هست ولی ربطی به تحقیبتون هم پیدا نمی کنه، امیرالمومنین علیه السلام و همراهان حضرت به حدی دائم تو این مسیر مشغول ذکر خدا بودند که در شأنشون آیه نازل میشه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، نشسته و ایستاده و خوابیده دائم دارن ذکر میگن. در چه موقعیتی؟ موقعیتی که هر لحظه ممکنه کشته بشن، موقعیتی که ممکنه راه را گم کنن، موقعیتی که بیابانه. این که گاهی اوقات تاریخ ها و خواندن بعضی از این روایات آدم رو به بندگی خدا سوق میده، یکی از حکمتاش همینه. یعنی شما خودتو میذاری جای اون فرد و به خودت متذکر میشی که آیا این بهانه خوبی است برای ترک فلان عمل. الان کلی از ماها هستیم که دیگه زمانایی تصمیم گرفتیم فلان عمل خیر را به صورت منظم انجام بدیم. وقتی به گذشته برمیگردید میبینید علت ترک اساسیش یکی از همین بهانه ها بوده. یه روز مریض شدن، یه روز یه مهمونی ویژه‌ای دعوت شدن، یه روز به من گفتن بیا فلان جا، یه روز یه مهمونی ویژه‌ای گفتن مثلا در خونتون تشکیل میشه، هیچی. یه بار کار از دست در میره، بقیهش از دست میره. در حالی که اگر به این نکته توجه بکنیم و تذکر پیدا بکنیم، انشاءالله در اون بندگی که شاید هم خیلی هم در ماها بعضی همون جدی نباشه، در اون بندگی خود استوارتر عمل خواهی میکنم. اینم نکته بعدی. میخواییم یه استراحت بدیم، تکلیف بچه ها رو معلوم کنیم، بعدن ادامه بدیم. بستنی از توی یخچال به زحمت برداریم، توضیح بفرمایید، شاید کمک کنه به آرامش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم.